زندگی بی چشم تو رنج و عذاب، آب رنج و عذاب، زندگی بی چشم تو رنج و
عزیزان شنونده، به اطلاعتون میرسونم امروز ساعت 11:50 در برنامه بر بال سخن بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با بانوان و اقشار مختلف مردم پخش خواهد شد. این برنامه و این بیانات در روز چهارشنبه با حضور بانوان و حضور مردم ایراد شده است. لطفاً در ساعت 11:50 این برنامه رو بشنوید و از بیانات مقام معظم رهبری بهره‌مند بشید. دعوت میکنم با مستند 10:35 همراه باشید.
10:35
این برنامه یک مستند رادیویی است. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.
ده سی و پنج.
بعضی از صاحب نظران معتقدند رواج مدگرایی در کشورهای جهان سوم به دلیل اهداف سیاسی بوده. با جان گرفتن فاشیسم اقتصادی یکی از راه‌هایی که برای رشد و نمو اون در جهان پی گرفته شد، به هم ریختن مسیر صحیح پاسخگویی به نیازهای مردم بود که با تغییر فرهنگ و نیازهای مصرفی مردم، مدگرایی به عنوان یک نیاز نچندان واقعی به جامعه تحمیل شد و این مدگرایی در برخی از کشورهای جهان سوم به عنوان نوگرایی مطرح شد، به گونه‌ای که عده‌ای اهداف سیاسی خودشون رو بدین وسیله دنبال کردند. وقتی پایه‌های فرهنگ بومی جامعه‌ای در اثر تبلیغات گسترده سست شد، اموری چون خودکمبینی، احساس حقارت و در نهایت خودباختگی فرهنگی پدید میاد. اموری که در نهایت زمین ساز پذیرش عناصر فرهنگ بیگانه میشند. با پذیرش فرهنگ بیگانه و گسترش عوامل زیربنایی اون، از جمله سکولاریسم، مادیگرایی، فردگرایی و خودشیفتگی و لذتجویی، بازار فروش کالاهای فرهنگی و مصرفی بیگانه در داخل رواج پیدا میکنه و بدین ترتیب نیروی ابتکار، خلاقیت و مهمتر از همه هویت فرهنگی کشورها مورد هجوم قرار میگیرند و دچار بحران میشند و اعتماد مردم نسبت به اصول فرهنگ بومی از بین رفته و زمینه پذیرش فرهنگ بیگانه هم فراهم میشه، به گونه‌ای که بیگانگان با تبلیغات گسترده خودشون پذیرش ارزش‌های فرهنگی خودشون رو تنها راه پیشرفت و سعادت افراد جامعه معرفی می‌کنن. در چنین شرایطی پایبندی به ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی نماد انحطاط و جمود فکری و پذیرش فرهنگ بیگانه نشانه پیشرفت و تمدن تلقی می‌شود.
نظام سرمایه‌داری ابتدا میاد انگاره‌های جدیدی رو برای انسان‌ها به وجود میاره به وسیله رسانه‌ها، به هر حال آموزش‌های مختلفی که در رسانه‌های مختلف هست، در کتاب‌ها، در تبلیغات، این انگاره رو ایجاد می‌کنه برای مرد یا زن، برای کودک، دختر و پسر، و بر اساس اون انگاره‌ای که ایجاد کرده یک زائقه جدیدی رو تولید میکنه و بر مبنای اون زائقه جدید در واقع اهداف خودش رو دنبال میکنه. شما ببینید سالهای سال از تاریخ بشر میگذره که خب بشر چقدر مثلا عرض میکنم به صورتش توجه داشته، به شکل مثلا بینی و گونه هاش توجه داشته، اما این در واقع قدرت انگاره این رو براش در واقع بزرگ کرده، این رو براش مهم جلوه داده. چه کسانی این کار رو کردن؟ صاحبان سرمایه، این نظام سرمایه داری به خوبی این رو فهمیده که اگر بخواد در واقع چرخ کارخانه های خودش رو بگردونه و هر روز بر میزان سرمایهش بیفزاید، باید روی این انگاره ها کار کنه. لذا به خوبی الگو سازی میکنه، اون الگو رو در واقع به صورت خیالی و انگاره ای بر مخاطب خودش القا میکنه، یک ذائقه جدیدی رو خلق میکنه و بر اساس اون ذائقه جدید از سطحی ترین امور که بحث آرایش ظاهری انسان باشه برای خودش کسب درآمد میکنه و چرخه بسیار بسیار عجیبی رو در جهان ایجاد کرده و به وجود آورده. لذا ما باید توجه کنیم به این که در واقع اسیر این انگاره ها نشیم، انگاره هایی که هیچ اهمیتی ندارن. اگر بعضن ما فکر کنیم و مبدأ عمل خودمون رو خردورزی قرار بدیم، میبینیم که بسیاری از این انگاره هایی که برای ما ایجاد شده در واقع امور بیارزش و امور سطحی هستند و به قول مولانا همین امور سطحی و بیارزش هست که باعث در واقع ننگ و جنگ و حتی صلح میشه، صلحی که البته بر مبنای همین امور متزلزل هستند. بنابراین ما به عنوان موجود انسانی باید خرد رو بهش توجه کنیم، خرد ورزی رو در خودمون و جامعه خودمون در واقع بهش اهمیت بدیم و سعی کنیم که از این قدرت انگاره برای امور مثبت حداقل استفاده کنیم و تحت تأثیر انگار سازی هایی که از جانب قدرت های مختلف، قدرت های سیاسی، قدرت های اقتصادی صورت میگیره قرار نگیریم.
یکی از مهمترین عارضه های مصرفگرایی و کالاپرستی خودشیفتگی هست که البته علت های دیگری هم داره. کالاپرستی و مصرفگرایی ظاهر شخص رو به عنوان مهمترین معیار ارزشی مطرح میکنه و توسعه شخصیت رو بیش از هر چیز در خودنمایی میدونه و در نتیجه خودشیفتگی میدان گسترده تری برای رشد پیدا میکنه. خودشیفتگی نه تحسین خیش بلکه نوعی آشفتگی منش و دلمشغولی به خود شمرده میشه که موجب میشه شخص خودشیفته رویدادهای دنیای بیرونی رو به نیازها و تمایلات خودش مرتبط بکنه و تنها بپرسه این چه فایده‌ای برای من داره. در فرهنگ سرمایه دارانه و در جامعه مصرفی تعهدهای اجتماعی عقب می نشینند. شخصیت بر منش و احساسات بر عقل حاکم می شن. مردم با رها کردن هر گونه امید به مهار زندگی عمومی به دلمشغولی های صرفاً شخصی پناه می برند. دلمشغولی به انواع مدها و بهبود بخشی های جسمانی و روانی. سرمایه‌داری و کالاپرستی و مدگرایی و فردگرایی ناشی از اون چیزهایی رو رواج میدن که شخص خودشیفته آرزومند اونه. زیبایی، جذابیت و محبوبیت شخصی. بسیاری از ما در عرصه‌های گوناگون جامعه امروز خودمون چنان زندگی می‌کنیم که گویی اطراف ما پوشیده از آینه است و همواره می‌کوشیم که ظاهرمون رو نشانگر شخصیتی سرزنش ناپذیر و متناسب با ارزش‌های اجتماعی باب روز جامعه بار بیاد.
بهروز منصورکویی هستم، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل. در حال حاضر صنعت لوازم آرایشی ها نسبت به دیگه حوزه ها در بازار در واقع در جایگاه اول قرار دارند و پرفروشترین هستند. لوازم آرایش هم مافیایی متاسفانه و در کل واردات اون دست چند نفره که این محصولات رو حالا یا به صورت شرکتی یا به صورت مثلا قاچاق عرضه میکنن. هرچه جامعه نسبت به مصرف لوازم آرایشی به روز میشه، سن مصرف اون هم پایین میاد. من یادمه در برهه‌ای از زمان یه دختر تا زمانی که ازدواج نمیکرد نمیتونست به ابروهاش دست بزنه و برخی از مسائل در جامعه ما تابو بود، اما در حال حاضر این مسائل وجود نداره. سن مشتری ها هم در بازار نسبت به قبل پایین تر اومدن. زمانی میشد حالا یا مادر یا خواهر خانواده لوازم آرایشی می‌خریدن و اعضای دیگه‌ای که سنشون پایین‌تر بود حالا به صورت مخفیانه بود یا به صورت پنهانی از این لوازم استفاده می‌کردن. اما امروزه این افراد کوچیک خودشون برای خرید لوازم آرایش میان اقدام می‌کنن و به عبارتی در این زمینه سنت شکنی شده. حالا اصلا حوزه لوازم آرایشی یکی از بحث برانگیزترین حوزه‌ها در ایرانه. حالا یه آماری خدمت شما بدم، طبق بررسی‌های یک گروه تجاری هلندی در رابطه با صادرات و واردات لوازم آرایش در سال 2017 حجم واردات لوازم آرایشی در ایران رو 1.2 میلیارد دلار اعلام کرده بود، در حالی که در همون موقع حجم کل واردات لوازم آرایشی خاورمیانه 2.7 میلیارد دلار بود. شما ببینید این میزان از واردات در واقع ایران رو در رتبه دوم قرار داده. کلن آمار رسمی گمرک کشور نشون میده که به اندازه 5% سال گذشته لوازم آرایشی و بهداشتی وارد کشور شده، اما ما از یه طرف میایم میبینیم که در بازار خرده فروشی اندازه مصرف 2 سال کالا وجود داره. خب این خیلی تناقض وجود داره و خیلی تفاوت وجود داره. اون هم به اندازه 2 سال کالایی که فروش اون تخصصی هستش و نیاز به شرکت و کارشناس فروش داره. در کل پس نتیجه میگیریم که این نشون میده ما در این حوزه با یک مافیای خیلی سخت روبرو هستیم و باید مراقبت کنیم.
امروزه در هر کدوم از بخشای مد، سوداگران از طریق لوازم آرایش، سالن‌های آرایش، سالن‌های لاغری، زیبایی، جواهرات، چه بدلی و چه واقعی و مثل اونها میلیاردها دلار به جیب میزنن. سوداگران کشف کردند که زیبایی فرمول بسیار انعطاف پذیریه. برای ثروتمند شدن تنها کافیه که کسی چیز تازه‌ای کشف بکنه که کمک کار زیبایی اون شمرده بشه و بعد خیلی عظیم مردان رو قانع بکنن که به این چیز تازه نیازمندن و اون رو میخواند. اما برای حفظ و گسترش این حوزه سوداور، سودجویان میبایستی افسانه‌های تازه اختراع بکنند و به کمک ماشین تبلیغاتی خودشون در بین مردم اشاعه بدند و به این ترتیبه که چیزی که در جامعه نوین به حساب نمیاد زیبایی طبیعیه. واقعیت اینه که طبیعت در قلمرو زیبایی به بیشتر مردان پشت کرده و برای رفع عیب‌های جسمی و طبیعی خودش میبایستی به ابزار مصنوعی متوسل بشه، همون ابزاری که سودجویان دلسوز در اختیار مردان گذاشتند. رقابت جنسی نه امری طبیعی بلکه امری اجتماعی فرهنگی هست. در دوران اولیه اقتصاد پایاپای لوازم زیبایی رو با گاو و گوسفند تاق می زدند. در این بازار زیبایی طبیعی و سلامت در تعیین ارزش اون اولویت داشت. درست همونطور که زیبایی طبیعی ارزش بیشتری داشت، سالمترین و زیباترین نمونه ها میتونستن نقش خودشون رو به بهترین شکل ایفا بکنند. اکنون دیگه دنیای مد حکم گنج بادآورده ای رو پیدا کرده که در عمل هیچ حد و مرزی رو نمیشناسه. کافیه سوداگر پولداری به میدون بیاد، مدها رو به سرعت تغییر بده و لوازم زیبایی تازه ای رو به مقدار کافی اختراع بکنه. زیبایی طبیعی هم به تدریج جای خودش رو به زیبایی مصنوعی و به عبارت دیگه زیبایی بر مبنای مد روز داد و چنین شد که این اسطوره پا گرفت که زیبایی و مد از یک مقوله اند و نیاز به مد در همه مشترک است، چرا که نیاز به زیبایی در همه مشترک شمرده میشه.
مافیای اقتصادی لوازم آرایش و تبلیغات رسانه چطور؟ آیا میتونه توی نیل مردان، سوق پیدا کردن مردان به سمت آرایش زنانه تأثیر گذار باشه؟
بی تأثیر نیست، اما اون چه که مهم هست تو کشور ما همه چی جابجا شده متاسفانه. اون چیزی که باید در جایگاه خودش قرار بگیره قرار نگرفته. عنوان مثال خواستم خدمت شما بگم، یک برخوردهای ایزایی وقتی صورت بگیره یه لجبازیهای اون طرفی ایجاد میشه، اونها باعث میشه که به این نب بشه بعضی از مردها هم اصالت مرد بودن خودشون فراموش کردن، یعنی به هر نحوی بخواد خودشون به زنها نزدیکتر کنن. به این متاسفانه شرایط بدیه که در دنیا حاکمه، اینجا تاثیر از اونها بی تاثیر از اونجا نیست.
قطعا ببینید هر سریال هر فیلمی که ساخته میشه خب یه حامی مالی میخوان، مثل تیم فوتبال، مثل هر جای دیگه. هر چیزی تو این دنیا الان به اقتصاد ربط داره. وقتی که خب یه الان کمپانیای آرایشی بیشتر از کمپانیای داروسازی دارن پیشرفت میکنن، فرمولاشون بیشتر داره پیشرفت میکنه، خب به خاطر این خواسته ای که در جهان وجود داره، تقاضایی که وجود داره که این ارز رو به وجود آورده، طبیعتاً یه کمپانیای میان خب به تهیه کننده ها، به حالا تبلیغات تلویزیونی اینا پولای کلانی میدن برای اینکه این فرهنگ سازی انجام بشه.
نخیر، اینا نیست، فرهنگ غرب. متاسفانه الان تمام تلویزیونا ماهواره فرهنگ غرب رو گسترش میدن و جوانای ما چون اون افکار پخته که ندارن، با افکار خامشون فکر میکنن اینا چیزای خوبیه، میرن به اون طرف در این مسیر. بعدها که بزرگ میشن مثلا سنشون یه مقدار بالا میره، آها چه کارایی میکردن که اصلا از نظر خودشون رده.
بله. پس باید اون مرحله پختگی برسن.
بله حتما باید به اون مرحله پختگی برسن. ولی میشه اینها رو هم با یکم آموزش نشستن باشن صحبت کردن، مخصوصا پدر و مادر. پدر و مادر اگر در این برای اینا خیلی صحبت کنن، اینا مطمئنا تغییر پیدا میکنن.
نه اونم نه، اون نمیتونه تأثیری داشته باشه، چون که بازم آقایون باید خودشون فکر کنن ببینن گیریم یا هر چیزی، بازم برای آقایون نیست.
یک سر سوزن من اینجا فروشی وسیله ندارم، این آقا هم هست الان چند سال من میشناسم،
براتون نمیارن حتی برای فروش تبلیغ جنسی رو کنن.
من نمیگیرم، اصلا توی فازا نیستم. خب
بله خیلی تاثیر داره. ادهی که به دنبال منافع هستن با توجه به شناختی که از بعضی افراد دارن که در این موارد یه مقدار افراط میکنن یا علاقه دارن، با اشانتیونی که بهشون میدن اینها رو وادار میکنن که توی جامعه حضور پیدا بکنن و حضور اینها برای بعضی از افرادی که یه مقدار کمتر به جامعه فکر میکنن، کمتر به دنیای امروز فکر میکنن، دنبال این کارها میرن و از اونها تبعیت میکنن.
پس تبلیغات تأثیر داره تو این امر؟
تبلیغات خیلی تأثیر داره. شما میبینید که تلویزیون خودمون هم انواع و اقسام کالاها رو تبلیغ میکنه و خیلی هم تبلیغ میکنه و هزینه‌های زیادی میپردازه و مردم هم آشنا هستن.
به هر صورت میدونید که طبق آمارهای جهانی ما یکی از کشورهای هستیم که حالا نگیم اولین کشور، ولی یکی از کشورهای نخست رده مصرف مواد آرایشی در بین خانم‌ها هستیم. اون هم با توجه به فرهنگ و اعتقاداتی که ما داریم این نکته رو عجیب‌تر نشون میده. بدون تردید جایگزین شدن رسانه‌های خارجی و ملجأ و مأمن تفکر جوان‌های ما شدن به جای اون چیزهایی که باید به اونا خط سیر و الگو نشون بده در جامعه قطعا تأثیر گذار بوده و مافیای تولید و عرضه محصولات آرایشی هم قطعا در این بین دنبال سود خودش بود.
در ابتدای پیدایش جوامع مدرن و نظام سرمایه‌داری، مصرف تظاهری، تناسایی چشمگیر و نمایش نمادهای بلندپایگی وسایلی بودند که انسانها با اونها می‌کوشیدند در چشم همسایگان خودشون برتر جلوه بکنن و برای خودشون ارزش بیشتری رو قائل بشن. آداب و شیوه های زندگی اشراف منشانه با ضابطه تناسایی و مصرف چشمگیر سازگاری دارند. مصرف چشمگیر کالاهای گران قیمت و مد روز وسیله کسب آبرو و منزلت برای نجیب زادگان تناسا محسوب می شد. در این عصر نمایش مصرف، فراغت و چشم و همچشمی منحصر به طبقه مرفه واقع در رأس هرم اجتماعی بود، اما اون نمایش ها اکنون سراسر ساختار اجتماعی رو فرا گرفته و هر طبقه تا اونجا که میتونه سبک زندگی طبقه بالاتر از خودش رو الگو قرار میده. در نتیجه اعضای هر قشری شیوه زندگی و رفتار قشر بالاتر از خودش رو الگو قرار میدن و با همه توان میکوشن تا مطابق این سرمشق زندگی بکنند. از این رو در جوامعی که تضاد و تفاوت بین لایه‌ها و قشرهای اجتماعی بیشتر هست، کسی که لباس شیک‌تر، اتومبیل گران قیمت‌تر و رفتارهای آمرانه‌تر داشته باشه و انعام بیشتری بده، بیشتر هم مورد احترام سایرین بوده و نیازهای اجتماعی اون راحت‌تر برطرف میشه. به همین دلیل افراد لایه‌های پایین و متوسط جامعه سعی دارند که هرچه زودتر از معیارهای ظاهری قشر بالا آگاه شده و به اونها عمل بکنند و هرچه رو که به ظاهر اونها رو جز قشر بالا نشون داده میشن تهیه بکنند، اگرچه بودجه و درآمد اونها کفاف اونها رو نمیده. این مسئله عامل اصلی گرایش به مدهای گوناگونی شمرده میشه که توسط طبقات بالاتر به اونها عمل میشه و معمولاً جوانها به جهت میل به نوگرایی و جلوه نمایی و کسب منزلت بیشتر در تیررس اونها قرار دارن. به همین شکل در زمینهای اجتماعی مادیگرا ارزش‌های قشر بالا در بین اقشار دیگر جامعه انتشار پیدا می‌کنند و مردم با پیروی کورکورانه سعی می‌کنند خودشون رو از نظر مادی بیش از آنچه که هستند نشون بدن و همواره به ظاهر خودشون برسن. البته در این میان قشر بالا هم کوشش می‌کنند به سرعت معیارها و ارزش‌های خودشون رو مارکدار بکنن، کفش و کمربند خودشون رو تغییر بدن تا تفاوت و برتری خودشون رو به دیگران نمایان بکنن.
سجاد کاظمی هستم، در خدمت شما هستم با بررسی مافیای اقتصادی آرایش و تبلیغات. صنعت بیوتی یا زیبایی و حالا ابزار مرتبط با اون به نوعی پشتوانه از افراد متمول و ثروتمند داره که سعی میکنن با ترغیب افراد جامعه به مصرف گرایی از این مواد و کالاهای تولیدیشون علاوه بر این که زائقه جامعه رو شکل میدن بتونن سودهای هنگفتی هم به جیب بزنن. ما در فضای مجازی و در کارناوال‌های اقتصادی میتونیم انواع افرادی رو ببینیم که دارای برندهای لوازم آرایشی هستن. به عنوان مثال فردی خواننده مشهوری هست اما همزمان در عین فعالیت در حوزه موسیقی برند لوازم آرایشی خودش رو داره، یا فردی از بستگان حالا افراد بازیگر رو میارن به تولید لوازم آرایشی. لوازم آرایشی به دلیل مصرف بیش از حدش توسط جوامع مختلف سود زیادی داره. به عنوان مثال اگر بازار لوازم آرایشی رو بخوایم در نظر بگیریم، چیزی حدود 8 میلیارد جمعیت روی کره زمین و تقریبا و تارگت و بازار هدف محصولات آرایشی را اگر صرفا بانوان در نظر بگیریم، بازار بالقوه هلوهاش 4 میلیارد نفر داره که این بازار هر چقدر شما تولید کنید، هر چقدر ترندهای جدیدی را از لوازم آرایشی، مدها و شیوه‌های زندگی بیارید، باز هم مدهای جدیدتری میان و این باعث میشه که این بازار یک بازار وسیع و عمیقی باشه. تولید کننده های لوازم آرایشی با استفاده از افراد مشهور و محبوب مانند خواننده ها، بازیگرا، هنرپیشه ها و افرادی از این قبیل سعی میکنن برندهای لوازم آرایشی خودشون رو به صورت مستقیم یا غیر مستقیم معرفی کنن. همچنین در سالهای اخیر ما با پدیده بلاگری مواجه هستیم که بلاگرها افرادی هستن یا اینفلوئنسرها در فضای اینستاگرام یا فضای مجازی افرادی هستن که دنبال کننده های زیادی دارن به دلیل حالا شیر زندگی اجتماعیشون و این افراد به نوعی پروپاگاندا و این افراد به نوعی تبلیغات لوازم آرایشی رو بر عهده دارن. مالکان برندهای لوازم آرایشی سعی میکنن که با ترغیب جامعه از طریق اینفلوئنسرها و بلاگرها محصولات خودشون رو در جامعه جا بندازن و از این طریق کسب سود کنن. این افراد با استفاده از تبلیغات مانندی که شما زیبا نیستین و یا ارائه مدل‌های خود تعریف شده از زیبایی مانند مدل مو، سبک آرایش و حالا نوع پوشش جدیدی که سعی میکنن رو از طریق رسانه‌ها و مجاری مختلف رسانه اطلاعات تبلیغات خودشون رو ترویج بدن، سعی میکنن ذائقه جامعه رو تغییر بدن و بر اساس این تغییر ذائقه افراد جامعه ترغیب میشن که لوازم آرایشی اونها استفاده کنن و مجدد این چرخه ادامه داره. یعنی برند دیگری میاد با قرارداد با اینفلوئنسرها و بلاگرها مدل و سبک و سیاق لوازم آرایشی خودش رو تبلیغ میکنه و دوباره جامعه به دنبال این محصولات جدید میرن. به نظر میاد اگر در بحث روانشناسی به افراد کمک بشه که واقعیات دنیا پیرامون خودشون رو بشناسن، کمتر جذب مصرف لوازم آرایشی میشن و این موضوع بیشتر از این که لازمش از بعد اقتصادی بررسی بشه، باید از بعد روانشناسی و جامعه شناسی بررسی بشه و اینکه چرا جوامع و افراد پیگیری مدها رو انجام میدن و چگونه میشه این کار رو جلوگیری کرد یا به سمتی برد که افراد کمتر آسیب ببینن. اما مافیای لوازم آرایشی به هیچ وجه موافق این ماجرا نیست. امیدوارم که جوانان و مخاطبین شما پیش از پیش از فعالیت‌های مافیا و پشت پرده مصرف و ترویج لوازم آرایشی آگاه بشن و چون در وهله اول لوازم آرایشی سلامت و میشه گفت جیب افراد رو هدف قرار داده و اون ارمغان زیبایی که بارها در تبلیغات ازش یاد میکنن انقدر مد نظرشون نیست و اون تنها بهانه و روتوشی هستش که محصولاتشون فروش بره. امیدوارم جامعه در مقابل این تبلیغات مسئول و محفوظ بمونه و با سلاح آگاهی و دانایی بتونه در مقابل هجمه تبلیغات برندها و مافیای لوازم آرایشی بتونه خودش رو سرکار نگه داره.
فرهنگ مصرفی فرهنگ مصرف شمرده میشه. معنای این عبارت اونه که در دنیای جدید هسته اعمال اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی، ایده ها، آرزوها و هویت ها بیشتر در رابطه با مصرف تعریف میشن. فرهنگ مصرفی فرهنگ جامعه مبتنی بر روابط بازار شمرده میشن. این ویژگی به این معنیه که رفتارها و تعاملات انسانی از طریق بازارها جهت میگیرند. بازارهایی که روز به روز در حال گسترش هستند. در جهان کنونی بازار به عنوان ویژگی یک جامعه خوب مطرح شده و ادعا میشه که به شکل عقلانی ثروت، کالاها، خدمات و آزادی انتخاب رو به مصرف کنندگان عرضه میکنه. واقعیت اینه که این عقلانیت همون عقلانیت ابزاری متأثر از فرهنگ صنعت هست که توسط سرمایه‌داران سودجو ایجاد شده و مدام دستکاری میشن و در جهت تأمین منافع بیشتر اونها تغییر پیدا میکنن. جنبه منفی و سویه تاریک این نوع فرهنگ در جامعه، مصرفگرایی، اسراف، تجملگرایی، مادیگرایی، فرصت طلبی، خودپرستی و افراط در